ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد ادعا کرد ایران قادر به تولید بنزین مورد نیاز خود است. کمیته در مجلس مسئول پیگیری هتک حرمت به نماینده شیراز شد. نخست وزیر پیشین عراق دولت ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. بامداد دوشنبه 26 مهر 1389 خورشیدی برابر با 18 اکتبر سال 2010 میلادی. امروز در اردبیل، رشت، نوشهر، بابلسر و گرگان هوا ابری همراه با باران است. در شیراز، کرمان، بم، زنجان، تبریز و ارومیه نیمه ابری و در تهران و سایر شهرهای کشور آفتابی. دمای هوای تهران نسبت به پایان مهر ماه همچنان بالاست و در گرمترین ساعتهای روز 28 درجه بالای صفر خواهد بود. در گرمترین شهر کشور آبادان دمای هوا به 39 تا 40 درجه میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در مجله امروز گذشته از خبر، گزارش و گفتگو در ساعت 7:18 نگاهی به روزنامه‌های ایران خواهیم داشت. در حوالی 7:23 تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را خواهیم شنید درباره واریز یارانه‌های نقدی که قرار فردا آغاز بشه و در حوالی 7:27 با تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش آشنا خواهیم شد. پیش از هر چیز گزیده‌ای از مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی. تنها یک روز پس از تأکید شرکت نفتی توتال در مورد توقف داد و ستد فراورده‌های نفتی با ایران، محمود احمدی نژاد مدعی شد که پس از تولید بنزین در ایران، اکنون غربی‌ها در خلیج فارس پشت صف ایستادند تا بنزین خود را به قیمت پایین به ایران بفروشند. آقای احمدی نژاد که روز یکشنبه در چارچوب سفرهای استانی خود به اردبیل سفر کرد، در سخنانی در جمع مردم این استان اعلام کرد که ایران نه تنها بنزین تولید کرده، بلکه بخشی از آن را نیز به سایر کشورها داده است. در پی حمله یکی از نمایندگان حامی دولت به نماینده اصلاح طلب شیراز، محمد رضا تابش، دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس، پس از دیدار با علی لاریجانی اعلام کرد که رئیس مجلس کمیته‌ای را مسئول پیگیری هتک حرمت به نماینده شیراز کرده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که روز چهارشنبه نصرالله کوهی، نماینده سروستان و از حامیان دولت، در جریان جر و بحث به صورت احمد رضا دستغیب نماینده شیراز سیلی زده است. آقای دستغیب در اطلاعیه با بیان اینکه نمایندگان مجلس امنیت جانی ندارند نوشته است که تا زمان رسیدگی هیئت رئیسه مجلس به مسئله توهین یک نماینده حامی دولت به وی، در جلسات رسمی مجلس شرکت نخواهد کرد. عیاد علوی، نخست وزیر سابق عراق و رهبر ائتلاف العراقیه، ایران را به ایجاد آشوب در منطقه متهم کرد. آقای علوی روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه CNN گفت ملت‌های خاورمیانه قربانی تروریست‌هایی می‌شوند که به گفته او قطعاً از سوی ایران حمایت مالی می‌شوند. عیاد علوی این سخنان را در آستانه سفر نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق، به ایران مطرح کرده است. آقای المالکی می‌کوشد تا با جلب حمایت شیعیان همچنان بر سر کار بماند. معاون وزیر بازرگانی ایران اعلام کرده است با حذف یارانه ها قیمت نان بر اساس قیمت جهانی گندم و آرد محاسبه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید علی خانی روز یکشنبه همچنین گفت مردم باید از نانوایی های آزادپز نان خود را خریداری کنند. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها که قرار بود از نیمه دوم سال جاری به مورد اجرا درآید، یارانه پرداختی برای کالاهای اساسی و حامل های انرژی حذف می شود و بهای این کالاها بر اساس قیمت تمام شده آنها محاسبه خواهد شد. احسان قاضی‌زاده، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران، گفت نشریاتی که بیانیه و عکس سران مخالفان دولت را منتشر می‌کنند توقیف می‌شوند. وی افزود نشریاتی در برخی استان‌های کشور در جریانات یک سال گذشته به دلیل توهین به اصول نظام و اهانت‌ها به جایگاه مراجع و ولایت فقیه لغو مجوز شدند. مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد همچنین گفت نشریاتی که درباره تظاهرات نهم دی ماه در حمایت از دولت، روز قدس و موارد مشابه گزارش ندادند، از سوی دولت مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. رضا تقوی شهروند ایرانی آمریکایی در پی آزادی از زندان اوین اعلام کرد که با گروه تندر آشنایی ندارد. به گزارش آسوشیتد پرس، رضا تقوی بازرگان 71 ساله ساکن کالیفرنیا که روز شنبه پس از گذراندن 30 ماه حبس آزاد شد، بیش از 2 سال پیش به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف بازداشت و روانه زندان شده بود. وزارت امور خارجه ایالات متحده به تازگی با انتشار بیانیه‌ای به شهروندان خود و به ویژه افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی در مورد سفر به ایران و خطر مواجهه با مشکل در خروج از ایران هشدار داده است. و خبر آخر، اینکه سازمان نظارت بر نام‌ها و ارقام اینترنتی آیکان با ثبت دامنه فارسی ایران موافقت کرد تا از این پس کاربران فارسی زبان بتوانند وبسایت مورد نظر خود را با دامنه .ایران به ثبت برسانند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. احمدی نژاد میگوید غربی ها در خلیج فارس برای فروش بنزین به ایران صف کشیدند. 900 فعال جنبش زنان و حقوق بشر در حمایت از نسرین ستوده بیانیه ای صادر کردند. در این مجله نگاهی به روزنامه‌های دوشنبه ایران خواهیم داشت. فریدون خاوند درباره واریز یارانه‌های نقدی که قرار فردا سه‌شنبه آغاز بشه و پیامدهای آن برای ما خواهد گفت. و در تازه‌های جهان ورزش از فریبرز غریب درباره جام جهانی کوچک فوتبال سالونی برزیل و وضعیت تیم ایران، مسابقات فوتبال جوانان آسیا و فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، انگلیس و آلمان خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در اردبیل اعلام کرد که دولت او آماده مذاکره با گروه 5 به اضافه 1 است. احمدی نژاد در این حال مدعی شد که پس از تولید بنزین در ایران و ارائه آن به سایر کشورها، اکنون غربی ها در خلیج فارس پشت صف ایستادند تا بنزین خود را به قیمت پایین به ایران بفروشند. وی در جای دیگری از سخنانش مردم را به صرفه‌جویی در انرژی تشویق کرد و گفت مصرف انرژی در کشور بالاست و باید ما دست به دست هم دهیم و به قدر امکان مصرف انرژی را کاهش بدهیم. پایان نقل قول. در این میان خبرگزاری‌ها گزارش دادند که شرکت ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران، به علت خودداری شرکت‌های نفتی از تحویل سوخت به هواپیماهای این شرکت با دشواری‌های عمده‌ای در پروازهای خارجی روبرو شده است. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، تأثیر تحریم‌ها را آشکار و سخنان احمدی نژاد را برای مصرف داخلی می‌داند. حسن منصور:
مطالبی که آقای احمدی نژاد فرمودند عموماً باید برای مصرف داخلی اینا را تلقی کرد، برای اینکه اینا برد خارجی نداره، به ویژه اینکه ایران در شرایطی نیست که برای مذاکرات شرایطی رو تعیین بکنه.
آیا فشارهای ناشی از تحریم‌ها عامل اصلی در اشتیاق جمهوری اسلامی برای تجدید گفتگوها با 5 به علاوه 1 بوده؟
تحریم‌هایی که از سوی سازمان ملل و بعد تحریم‌های یکجانبه‌ای که از سوی کشورهای بزرگ، تقریباً که تمامی کشورهای بزرگ به ایران اعمال شده، اینا آثار بسیار گرانی تا کنون داشتند و میره که عرصه رو برای اقتصاد ایران تنگتر بکنه. یعنی تمامی شاخصایی که به صورت آماری و عینی در اختیارمون هست این است که عرصه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی بسیار تنگه، برای این اقتصاد در درون از موارد بسیار شکننده رنجوره، مثلا ساختار مالی و بانکیش بسیار شکننده است. اینا وقتی در معرض تحریم‌های اینچنینی قرار می‌گیرن دچار گرفتاری‌های زیادی هستند که در واقع تجارت بین‌المللی ایران رو به شدت مخدوش می‌کنه. توجه این مسئله ضروری است که اقتصاد ایران اقتصادی است که نیازمند واردات کلانی هست، فقط برای اینکه سطح اشتغال در همین سطح باقی بمونه، بلکه بسیار از کارخانه ها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرن. به این ترتیب مجموعه عوامل با توجه به افزایش هزینه ها، با توجه به پروژه هایی که در دست اجرا داره دولت، نظیر هدفمندسازی یارانه ها، با توجه بحران ارزی که پیامد این مسائل هست، دولت ایران ناگزیر است که یه چاره اندیشی بکنه. به این ترتیب تصمیم جمهوری اسلامی رو عملا باید دید که به کجا می انجامه و دولت با کدام برنامه مشخص برای گفتگو میاد. برای اینکه تا کنون گفتگوها یه سلسله بی‌پایانی بوده و هیچ وقت جمهوری اسلامی با مراز مشخصی برای اخذ نتیجه وارد مذاکره نشده. در نتیجه این سوءظن رو نمیشود کنار زد که جمهوری اسلامی باز در صدد خرید وقت نباشه.
آقای دکتر منصور، با توجه به آنچه که در درون ایران میگذره، آیا شما امیدواری نسبت به نتیجه مثبت گفتگوهای احتمالی آینده میبینید یا نه؟
ملزم فرمید، مسئله این که از دید چه کسی و چه گروهی به این قضیه داریم نگاه میکنیم. از نظر دید منافع ملی ایران این گفتگوها بسیار دیره، باید مدتها پیش با یک برخورد مسئولانه این مسئله را حل میکردند. برای اینکه اصل قضیه این است که جمهوری اسلامی مدعی است، از یه حقی داره دفاع میکنه و اون حق رسیدن به تکنولوژی هستی است. این حقی است که هیچ کسی در عرصه بین‌المللی منکر ایران نبوده و همه مدعیان تمامی قطعنامه ها در اولین پاراگراف خودشون این نکته را ذکر کردن که ایران حق دارد به انرژی صلح‌آمیز هستی دسترسی پیدا بکنه و تمامی طرف های درگیر با ایران آماده دادن کمک های فنی و حتی کمک های مالی هستند. به این ترتیب سخن بر سر این است که دعوا بر سر چیست. اگر واقعا در اینجا نیت همان است که اعلام می شود، این مذاکرات خیلی خیلی دیر است. منتها اگر مسائل دیگری مطرح است که غالبا اینطوری بوده، باید دید که دولت نماینده کدام جناح، کدام منافع، کدام گروه بندی در داخل و چه میخواد. این جنجال آفرینی ها به سود منافع ملی ایران نبوده. طرح مسئله به این صورتی که هست به سود منافع ایران نبوده. اگر قرار است که دولت به عنوان نماینده ملت وارد عرصه بین المللی بشه و با خانواده ملل، با نمایندگان قانونی اونها یعنی دولتاشون صحبت بکنه، برای این صحبت ها اقلن 4-5 سالی دیره و هر فرصتی که تلف میشه فرصت تلف شده است برای ملت ایران. این بار نیز دولت که جلو میاد واقعا در صدد رفع و رجوع مشکل است. در این صورت برگشت از نیمه راه زیان و قابل توصیه است. منتها هنوز تا دولت وارد مذاکره نشده و مسائل مشخص خودش در نکرده، در این زمینه هر گونه داوری خام خواهد بود.
حسن منصور، اقتصاددان، به پرسش‌های نادر صدیقی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:13. بیش از 900 نفر از کنشگران جنبش زنان، فعالان حقوق بشر و موکلان نسرین ستوده در بیانیه نگرانی خود را نسبت به ادامه بازداشت نسرین ستوده در شرایطی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد ابراز داشته، مقامات قضایی جمهوری اسلامی را مسئول حفظ سلامت وی دانسته و خواستار آزادی بدون قید و شرط او شدند. لازم به یادآوری است که نسرین ستوده حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که وکالت پرونده شماری از فعالان حقوق بشر را نیز بر عهده داشته است. وی که از 13 شهریور در بند 209 اوین زندانی است، از روز 3 مهر در اعتراض به بازداشت غیرقانونیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. رضا جمالی.
بیش از 900 نفر از کنشگران و فعالان مدنی ایران در بیانیه‌ای گفتند که از ادامه بازداشت و اعتصاب قضای نسرین ستوده در زندان نگرانند. در این بیانیه کنشگران با اشاره به شرایط نسرین ستوده که در اعتصاب قضا به سر می‌برد، مقامات قضایی را مسئول حفظ سلامتی او دانستند. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان از 13 شهریور ماه امسال در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. او از 3 مهر ماه در اعتراض به بازداشتش اعتصاب غذا کرده و نگرانی‌ها از وضعیت سلامت وی به شدت افزایش پیدا کرده است. 900 کنشگر و فعال مدنی در بیانیه خود آوردند که هر روز عرصه بر مدافعان حقوق بشر در کشور محدودتر می‌شود و پروانه وکالت برخی از وکلای پیگیر مدافع حقوق بشر به اتهام دفاع از موکلان خود لغو می‌شود و به زندان می‌افتند. در ادامه این بیانیه آمده است که نسرین ستوده جز دفاع از شرف انسانی جرمی مرتکب نشده و کارهای او در جهت گسترش عدالت در نظام قضایی بوده و تلاش‌های این وکیل شایسته تقدیر است، نه مجازات. اختر قاسمی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه امضا کنندگان این بیانیه گفت:
طبیعیه که نگران جان یک زنی هستم که در واقع جرمش بجز دفاع از شرافت انسانی چیز دیگه ای نبوده. خب طبیعیه که همه ماها الان از وضعیت نابسامانی حقوق بشر در ایران برای خانم ستوده که یک وکیل مدافعی بودن که در چارچوب اون قوانینی که در ایران هست، در چارچوب همین قوانین فعلی دفاع از حقوق کودکان می کرده، دفاع از حقوق زنان و حقوق انسان ها می کرده، الان خودشون توی شرایطی هستن که نه همسرشون، نه خانوادهشون، نه وکیلشون، هیچ کس از ایشون اطلاع نداره و چندین روزه که در اعتصاب قضا به سر میبره. و اینه که نگرانی تمام کسانی که برای وضعیت خانم ستوده ناراحت هستن این نگرانی رو تشدید کرده و منجر به این شده که عده‌ای از فعالین زنان، دوستای خانم ستوده و حامیان حقوق بشر یک نامه‌ای رو تهیه کردن، تنظیم کردن و در اینترنت پخش کردن که وضعیت خانم ستوده واقعا نگران کننده است و از جامعه جهانی، از همه حامیان حقوق بشر خواستن که حمایت بکنن و فشار به دولت ایران بیارن تا اینکه وضعیتشون مشخص بشه، اجازه ملاقات با همسرشون، با وکیلشون داده بشه. حتی رئیس جمهور سابق کشور چک آقای واسلاو هاور، ایشون هم دفاع کردن و گفتن و خواهان آزادی خانم ستوده شدن.
در پایان بیانیه 900 کنشگر جنبش زنان و فعالان مدنی ایرانی، ضمن نگرانی از سلامتی نسرین ستوده، از مقامات قضایی خواسته شده تا آزادی بدون قید و شرط او را فراهم آورند. از سوی دیگر زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، خواستار آزادی نسرین ستوده شده است. اما حمایت از آزادی نسرین ستوده تنها محدود به فعالان مدنی ایرانی نیست و به گزارش سایت تغییر برای برابری، 30 نفر از اعضای زنان سوسیال دموکرات سوئد هم خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. سخنگوی این سازمان مدنی سوئدی گفته است که به مناسبت 90مین سال مبارزه زنان برای برابری در جهان، نمیتوان نسبت به سرنوشت زنان در دیگر نقاط جهان بیتفاوت ماند.
گزارش رضا جمالی بود درباره اقدام کنشگران جنبش زنان و فعالان حقوق بشر در حمایت از نسرین ستوده و درخواست آزاد شدن او. ساعت 7:18 است. خب، وقت مرور بر روزنامه‌های امروز ایران رسیده در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی.
آقای رفیع‌زاده، مرکز آمار اعلام کرده که هزینه هر خانواده 4 نفره به 826 هزار تومان افزایش پیدا کرده و 3 روزنامه پایتخت این موضوع رو بازتاب دادن.
روزنامه‌های تهران امروز، مردم سالاری و جهان اقتصاد تیتر نخست خودشون رو به آمار افزایش هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی در سوی مرکز آمار ایران اعلام شده اختصاص دادن و نوشتن که بنابر اعلام این مرکز، یک خانواده 4 نفره در شهرهای مختلف کشور 826 هزار تومان در ماه هزینه داره و همین هزینه برای یک خانواده روستایی در طی یک سال گذشته بیشتر از 9,900,000 تومان بوده، البته به طور سالانه. روزنامه تهران امروز تاکید کرده که بنا به گفته رئیس مرکز آمار ایران، 0.3 هزینه‌های زندگی نسبت به سال 87 در سال 88 افزایش پیدا کرده و همین مورد برای خانوارهای روستایی بیشتر از 9.8 با افزایش همراه بوده.
روزنامه آرمان از قول معاون دانشجویی وزارت علوم از صدور 1100 حکم از سوی کمیته انضباطی دانشگاه‌ها علیه دانشجویان در سال تحصیلی 88-89 خبر داده.
محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم اونطور که روزنامه آرمان نوشته، روز گذشته طی نشست خبری اعلام کرد که در سال تحصیلی 88-89 حدود 1100 دانشجوی مختلف در سطح کشور از سوی کمیته‌های انضباطی احضار شدند و احکام مختلفی دریافت کردند. ایشون به ویژه تاکید کرده که هر کسی که حجاب و عفاف رو در دانشگاه‌ها نادیده بگیره از سوی کمیته‌های انضباطی باید احضار بشه و احکام مختلفی برای اینها صادر بشه که میتونه حتی منجر به اخراج از دانشگاه هم بشه.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که در اثر تأخیر در بهره برداری از پارس جنوبی، تنها ارمغانی که به دست میاد روزی 8 میلیون دلار ضرر به ایرانه.
این روزنامه از قول مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، یک شرکت بزرگ نفتی در ایران هست، نوشته که به دنبال تأخیر و در نهایت کنارگیری قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران از توسعه فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی، یک شرکت جدیدی این امور رو به عهده گرفته و این تأخیر سبب شده که روزانه 8 میلیون دلار به ایران به دلیل عدم استخراج گاز ضرر وارد بشه، به این دلیل که حرکت گاز هم به سمت قطر هست و قطری ها از سالها پیش مشغول استخراج گاز از این میدان های گازی هست.
روزنامه جمهوری اسلامی به موارد اعدام چند نفر و همچنین کشته شدن چند نفر در اثر مشروب غیر استاندارد پرداخته.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، محمد رضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرده که روز شنبه گذشته، دو روز پیش، 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان اصفهان اعدام شدند. ایشون اسامی اعدام شدگان رو اعلام نکرده و تنها اتهامشون رو قاچاق مواد مخدر اعلام کرده. آقای حبیبی همچنین گفته که 5 نفر بر اثر خوردن مشروب غیر استاندارد در اصفهان مسموم شدن و جون خودشون رو از دست دادن. البته تعداد کسانی که مسموم شدن به گفته دادستان تهران 30 نفر.
یکی دیگر از روزنامه‌های هوادار دولت، کیهان، خواستار رسیدگی به وضعیت حزب کارگزاران سازندگی شده.
روزنامه کیهان امروز از قول دو نماینده حامی دولت، آقای احمدی نژاد، در مجلس هشتم نوشته که باید به وضعیت فعالیت حزب کارگزاران سازندگی هم رسیدگی بشه. البته این روزنامه اظهارات آقای فروزنده و همچنین آقای عابدی، دو تن از نمایندگان حامی دولت رو منتشر کرده و از قول اینها نوشته که پس از انحلال حزب مشارکت و حزب سازمان مجاهدین انقلاب، اکنون نوبت به کارگزاران سازندگی رسیده، برای اینکه اینها هم به عقاید سکولار نزدیک هستند و خواستار رسیدن به یک چنین حکومتی هستند.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. وقت تحلیل اقتصادی روز رسیده در همراهی فریدون خاوند. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در اردبیل اعلام کرد که سه شنبه فردا واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها شروع میشه. همزمان برخی از رسانه‌های تهران اعلام کردند که طی هفته گذشته بهای شمار زیادی از کالاها به شدت بالا رفته. چه پیوندی وجود داره بین این دو پدیده و اصولاً چه چشم‌اندازی وجود داره برای تحول شاخص قیمت‌ها در فضای کنونی ایران؟
قانون هدفمند کردن یارانه ها که همونطور که میدونین قرار بود اول سال جاری به اجرا گذاشته بشه، حالا با یه تأخیر تقریبا 7 ماهه فردا شروع میشه. به هر حال تیگه چند هفته گذشته بارها اعلام شده بود که واریز یارانه های نقدی قریب الوقوع هست و همین چشمنداز همونطور که پیشبینی میشد زمینه اوجگیری قیمت ها رو فراهم کرده که تیگه یک هفته گذشته شدت گرفته، به خصوص در مورد قیمت مواد اولیه. البته مسائل اقتصادی در ایران جنبه امنیتی پیدا کرده و رسانه‌های رسمی کشور از تبع قیمت‌ها صحبتی نمی‌کنند، ولی معدودی از سایت‌ها پرداختن به این مسئله، از جمله سایت الف وابسته به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجله، که همین دیروز گزارشی منتشر کرد درباره افزایش قیمت فراگیر بسیاری از کالاها. می‌دونین که هدفمند کردن یارانه‌ها به خودی خودش یک اقدام مهم اصلاحی هست، حتی اگر به صورت موقتی به تورم دامن بزنه. ولی با توجه به شرایطی که این قانون در حال حاضر به اجرا گذاشته میشه، این خطر وجود داره که کشور روبرو بشه با یک جهش بسیار شدید تورمی.
گذشته از مسائلی که در اطراف هدفمند کردن یارانه ها وجود داره، عامل دیگری هم باعث شده که تب تورمی در یکی دو هفته گذشته شدت بگیره؟
بله، عوامل دیگه هم مؤثر هست در این مسئله. بالا گرفتن تب تورمی در کشور رو نباید فقط به گردن هدفمند کردن یارانه ها و چشمنداز اجرای این قانون انداخت. یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که میدونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235,000 میلیارد تومان گذشت، رشدی به مراتب بالاتر از سال 1387. این نشون میده که سیاست قبلی بانک مرکزی در راه کنترل نقدینگی یک بار دیگر رها شده. یکی دیگه از عوامل رشد تورم فضایی هست که به دلیل تحریم اقتصادی بین‌المللی در کشور به وجود اومده. عامل دیگری هم وجود داره و اون پیدایش تنش‌های اخیر هست در بازار ارز، که به هر حال ترس از اوجگیری شدید بهای ارزهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی رو پیش آورده.
درباره بازار ارز گفتید، به نوشته رسانه‌های تهران روز یکشنبه در بازار ارز تهران آرامش نسبی برقرار بود و نرخ دلار حدود 1050 تومان تثبیت شده بود. اینجا چه رابطه‌ای وجود داره؟
این آرامش کاملا مصنوعی است، چون که در زمینه فروش ارز به متقاضیان محدودیت‌های زیادی به وجود اومده. مثلا کسایی که بلیت مسافرت به خارج در دست دارند میتونند حد اکثر 2000 دلار به بهای دولتی دریافت بکنند. خب اگر اینها دلار بیشتری بخوان، به ناچار باید اون رو با قیمت بالاتری تامین کنند. با توجه به همین وضعیت، روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خودش دوشنبه امکان بازگشت به نظام دو نرخی ارز رو مطرح میکنه.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
خب در اینجا از جهان اقتصاد میایم بیرون و راهی جهان ورزش میشیم، در همراهی فریبرز غریب که خبرهایی داره از جام جهانی کوچک فوتبال سالونی برزیل و حضور تیم ایران در این بازی ها، مسابقات فوتبال جوانان آسیا و بازی های لیگ برتر باشگاه های فوتبال اروپایی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال سالونی ایران رقابت‌های خود را در جام جهانی کوچک برزیل دیشب با تساوی 2-2 در مقابل روسیه آغاز کرد. در بازی دیگر گروه ایران پرتغال با 2 گل گواتمالا را شکست داد. در ششمین دوره مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی حضور دارند. دیشب همچنین در 2 بازی مهم دیگر اسپانیا قطر را به توپ بست و با 13 گل به پیروزی رسید و برزیل میزبان 9-2 جمهوری چک را مغلوب کرد. طبق برنامه بازی ها تیم فوتبال سالونی ایران عصر امروز در 2 دیدار خود در برابر تیم گواتمالا به میدان می رود. تیم فوتبال جوانان کره شمالی با پیروزی بر استرالیا به مقام قهرمانی مسابقات جوانان آسیا دست یافت. در بازی فینال 36مین دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا که به میزبانی چین انجام شد، روز گذشته کره شمالی 3-2 استرالیا را شکست داد و برای 3مین بار بعد از سال‌های 1976 و 2006 بر سکوی اول آسیا ایستاد. تیم فوتبال جوانان ایران هم در این بازی‌ها حضور داشت که در دور مقدماتی با تحمل 2 شکست در برابر کره جنوبی و استرالیا و 1 پیروزی در برابر یمن نتوانست از گروه خود صعود کند. تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا دیشب با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی در زمین دیپورتیو لا کرونا به تساوی بدون گل رسید و به مکان 17 جدول رده‌بندی سقوط کرد. در این بازی که از هفته 7 لالیگا انجام شد، نکونام 90 دقیقه و شجاعی در 21 دقیقه پایانی برای اوساسونا بازی کردند. هفته 7 لالیگا امشب با دیدار هرکولس و ویارئال به پایان می‌رسد. در فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس تیره روزی های لیورپول همچنان ادامه دارد. این تیم دیشب در دربی مرسیساید در بندر لیورپول با 2 گل در مقابل اورتون تسلیم شد و برای اولین بار در چندین سال گذشته به ته جدول و مکان 19 سقوط کرد. در بازی دیگر هفته 8 لیگ برتر جزیره دیشب منچستر سیتی 3-2 در زمین بلکپول پیروز شد و با 17 امتیاز به مکان 2 جدول صعود کرد بعد از چلسی 19 امتیازی. در آلمان دیشب 2 دیدار باقی مانده از هفته 8 بوندسلیگای 1 انجام شد که تیان آینتراخت فرانکفورت با 3 گل کایزرزلاترن را شکست داد و هوفنهایم در 1 بازی 5 گله 3-2 میهمانش مونشنگلادباخ را از پیش رو برداشت. و در بازی فینال مسابقات تنیس مسترز شانگهای چین دیشب آندی ماری تنیسباز اسکاتلندی و سید شماره 4 جهان در 2 ست پی در پی حریف نامدارش روجر فدرر سوئیسی سید شماره 3 جهان را شکست داد و جام نقره‌ای قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی خواهید شنید و پس از اون مجله دوم بامدادی در ساعت 8 بامداد.